الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در طلیعه ماه مبارک رمضان، ماه میهمانی خدا، برای انس با عالم قدس و معنویت از خداوند تقاضای عاجزانه داریم که به حقیقت اولیای خودش ما را از بهره های عادیه این ماه محروم نگردانه. از خود آیه‌ای که در رابطه با روزه ماه رمضان است برمیاد که در عالم تکوین در اثر ماه رمضان یک تحولاتی به وجود میاد که مطابق اون تحولات روزه را به ما توصیه میکنند. ظاهراً عالم جنبه توحیدیش و روحانیش بر جنبه جسمانی و کسراتش غلبه میکنه. حتما مستحضرید که این ماه‌ها تکوینی است. در قرآن میگه حرام است، فسق است که ماه رو جابجا کنی. یعنی هیچ وقت نمیشه ماه رجب رو، قدیم قبل از اسلام این کارو میکردن کفار، که حالا واسه ماه رجب که ماه حرام بوده است برای جهاد، برای جنگ، میمدن دوره هم میشستن ماهو عقب مینداختن که حالا جنگمونه بکنیم یه ماه دیگه راجعش رجب میگیریم. قرآن میگه حرام است، فسق است. علت شبینه که این ماها خودش در یه مقامی است که ظرفیت خاصی داره. از همه عجیبتر خود ماه رمضان است که عالم توحیدی تر میشه. خب خودتون میپرسید که چطور میشه یک شب از هزار شب برتر بشه؟ این به جهت اینه که هرچه توحید در صحنه بیاد از هزار ماه برتر بشه. علتش اینه که هرچه توحید در صحنه بیاد کسرت میره، جمع میشه کسرت. هرچه از توحید دور بشیم کسرت در عالم واقع میشه. عالم ماده عالم کسرته، پایین ترین درجه وجود عالم ماده است، برای همین زمان درش هست، کسرت هست. وقتی توحید تجلی کنه این کسرت به وحدت تبدیل میشه. یعنی یک شب از هزار ماه برتر میشه، یعنی ظرفیتی پیدا میکنه که در اون هزار ماه برای تجلی انوار غیبی اون ظرفیت واقع نمیشه. چون فرمود ملائکه و روح نازل میشن در این شب. این مثال است. حالا باز عنایت بفرمایید، در روزه خب خودتون میدانید که جنبه کسرت را مغلوب جنبه وحدت خودتون میکنید. جنبه جسم و جسمانیت جنبه کسرته، روح جنبه وحدت انسانه. با فاصله گرفتن از جنبه کسرت و بدن جنبه روحانی انسان غلبه میکنه. رازش کجا، چه خبر شده است که قرآن میفرماد یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام؟ چطور شده است که این بر مؤمنین جاری شده است؟ این صیام بر مؤمنین جاری شده است، نوشته شده است. بنا به شواهدی که حالا عنایت بفرمایید روشن میشه، باید عالم متحول شده باشه. باید عالم تکوین یک شرایطی برش به وجود اومده باشه که در ازای اون شرایط این روزداری هماهنگی انسان است با اون شرایط. خب شما در تلیعه ماه رمضان از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله صحبت هایی دارید. من یه نمونش رو عرض میکنم. حضرت میفرمان و من تلا فیه آیتن من القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن فی غیر من الشهور. اگر کسی در این ماه یه آیه از قرآن بخونه، اجرش مثل کسیه که در غیر این ماه یه قرآن ختم کنه. خیلی دیگه فرق میکنه، یعنی یه آیه نسبتش به کل قرآن ببینید چقدر فرق میکنه. حالا تو یه آیه چرا میشد همه قرآن را یافت؟ ثواب یعنی رجوع به حقیقت. یعنی در ماه رمضان اینقدر ظرفیت بالاست که در یه آیه همه قرآن پیدا میشه. این یه خبرهایی باید تو عالم شده باشد. اسم این ما میذاریم تجلی توحید. چرا؟ خود حق یک حقیقت است که همه حقیقت است. همه حقیقت خدا. شما تو دعای جوشن کبیر عزیز این هزار اسم در یک حقیقت. الله هست که این همه نور داره، سمیع بصیر علیم است. خب الله که احد است، یک حقیقت، همه حقیقت است در عالم. اینا میگن الله. حالا هر جا الله تجلی کنه قصهش همین میشه. اگر در ماهی تجلی کنه، این ماه ظرفیت بسیاری از حقایق را پیدا میکنه در عین وحدانی. یه ماه حرمه خداوند، مسجد الحرام از همین جنس است. حرفم فقط در این حد با که متوجه باشن عزیزان که این ماه تکوینن در یک شرایطی است که تشریع رو مطابق اون تکوین اظهار می‌فرمایند. یعنی این که به شما میگن روزه بدارید، چون عالم شرایطی شده است که این روزه داری شما جنس عالم است، وقت نتیجه چی میشه؟ مثل اینه که شما در یک رودخانه‌ای که به طرف دریا حرکت میکنه حرکت کنید، شنا کنید، که ببینید با یه دست زدن کلی میرین جلو، چون اومدین بر قواعدی که جاریست در عالم خودتون قرار دادید. خیلی فرق میکنه تا بقیه وقتا. بقیه وقتا روزداریش مثل این است که توی دریا شنو کنی، جهتی ندارد که شما را ببرد، خودتون باید مسئله دونو حل کنید. اما این ماه اینطور نیست. تأکید بنده رو اگه داشته باشید خیلی نمیخوام رو بحث بمونم. در همین راستا که حضرت در افق نگاه میکنن، میدونین این خطبه عزیز مشهور است به خطبه شعبانیه، ولی کاری به ماه شعبان نداره. منم فکر کنم این اسم با مسمایی نیست، ذهنم میبره تو ماه شعبان. حضرت در افق نگاه میکنن در آخرین جمعه ماه شعبان، بعد یه مرتبه بلد این دیگه میفرمان ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکته و رحمت و المغفره، شهر عند الله افضل الشهور، که حالا بحثش خودتون دارید. میفرماید یه چیزی داره میاد، اقبل الیکم، در این جزوه ای که زحمت کشیدن دوستان ما خواهش کردیم تهیه کردن هستم، حالا انشالله بتونید برای ماه رمضانتون مقدمتا مطالعه بفرمایید. تحت عنوان ماه رمضان، ماه میهمانی خدا در عالم قدس و معنویت، اونجا بحث میشه در یه پاورقی ما وداع حضرت سجاد از ماه رمضان آوردیم تو پاورقی، که چرا حضرت اینقدر میتونن معاش، آخه مگه این ماه چیه؟ از نظر اهل فلسفه و اهل فیزیک میگن که خب آخه این که زمان که خودش اصالت نداره. نه اینطور نیست، زمان گاهی باطن داره، باطنش اصالت داره. حالا اونجا مفصل میخونید، ولی عرضم اینجاست که از خودتون سوال میکنید چرا حضرت در وداع با ماه رمضان دارن قصه میخورن، گریه میکنن، میگن مصاحب خوبی بودی، رفیق ما بودی، ما رفتنت خیلی برامون سنگینه. اگه متوجه نباشیم که اینجا حضرت با ملکوت ماه رمضان صحبت میکنن، ماه رمضان ملکوت داره و حضرت محمد صلوات الله علیه و آله قبل از ماه رمضان افق را نگاه میکنم، نه داره میاد این ماه، میگن قد اقبل الیکم شهر الله با اون خصوصیات عجیبی که میفرمان انشاءالله تو اون جزء عنایت بفرمان. خب عنایت بفرمان، حضرت تو این خطبشون میفرمان که این ما خوب شهرون دوئی تو فیه الا ضیافت الله، فرمان خصوصیات این ماه اینه که شما را دعوت کردن برای ضیافت الله. از خودتون بپرسین اگر میزبان خداست چی دارد غیر خودش بده؟ آخه غیر حق که همه چیز هیچ هست، همه چیز از حق هست. خب خودش را بده یعنی چی؟ من اینجا یادداشت کردم که در معرض میهمانی خدا، در ملاقات خدا، پرتو علم ذاتی الهی و تجلیات ذاتی الهیه رو نصیب خودتون بکنید. اصلا راز اینی که شما میبینین در ماه رمضان حضرت باقر علیه السلام این قضیه دعای سحر رو باب شما میکنن خیلی پیام داره. یعنی در این ماه میشه در عمیق‌ترین رجوع الله مستقر شد. من به شما بگم، ادعام دارم هیچ دعایی از نظر اسماء الله به عمق دعای سحر ماه رمضان در کل ادعیه ما نیست، در کل ادعیه ما با. این چند تا چیز گیر میاریم. اولا معلوم است که عمیق ترین جلوات اسماء الهی و تجلیات ذاتی در ماه رمضان ظهور میکنه و بر قلب مبارک ولی الله حضرت باقر علیه السلام تجلی کرده است. یه چیزی است این دعای. من برای دوستان خواهش هم کردم از رفقای المیزان که اگه بتونین این کتاب اسماء الحسنا دریچه های نظر به حق رو برای ماه رمضان رفقا آماده کنی، زحمت هم کشیدن این کار انجام شد. اگر بتونید، نمیخوام بگم به فکر خودتون به زحمت بندازین چون قلب باید بگیره مطلبا، اگه بتونید رزق خودتون قرار بدید این بحث اسماء الهیه رو و با این مبنا این دعای سحر شبهای ماه رمضان رو حتما جزء واجبات خودتون بگذارید. بله حالا فرصت ندارین اون دعای ابو حمزه رو، چون آخر خدا رحمت کنه شیخ عباس خیلی مرد فهمیده‌ای بود، است یعنی این دعای ابو حمزه که حتما جاش بعد از دعای سحر نیست، این از هوشیارانی‌های این مرد الهی عارف سالک است که اومده از بعد از این که میگن به ما تجیبنی حین اسالوک چیا گذاشته است، حین اسالوک دونه چیا گذاشته، دعای ابو حمزه را. حالا نمیرسین همشا بخونید، برای خودتون سهم قرار بدی یه مقدارش را بعد از این بخونید، اما این رجوع به اسماء الهیه به جهت این است که ماه ضیافت الله است. باز تأکید من همینقدر بیشتر نباشه، وقتی ماه ضیافت الله است، خدا ما را به میهمانی ببره، خودش به ما میده، خودش به حضرت باقر داده است که انعکاس استقرار اسماء الهی به اون شکل عجیبی که تو این زیارت هست به ابهاه کرد. بعد میگه بعد نمیگه اللهم اینی اسالو که من بهائه که، خب بهائه به ابهاهو این هم چیزی نی و کل بهائه که بهی، همچی چیزی را توی زیاد توی اسماء حسنایی که این همه خیلی زحمت بزرگان ما کشتن، این تیکش از عجایب ماه رمضان است. و کل جمال که جمیل، این کل جمال که جمیل یکی از عالی ترین درجات رجوع به حضرت الله هست. حالا اونجا انشاءالله مطالعه بفرمان، اگه استعدادتون دیدین آماده است رها نکنید این مسئله، همطور که اگه ببینین دل نمیاد سر به سرش نگذارید، همون دعا ابو حمزه عزیز از جان عزیزتر ازش استفاده بفرمان. فکر میکنم نیاز نیست من بیش از این بگم، باز من توصیه میکنم برای این ماه اگه اول این جزوه‌ای که از احمد کشتن آماده کردن تحت عنوان ماه میهمانی خدا حضور در عالم قدس و معنویت تذکر است به قلب که آدم بهترین برخورد با ماه رمضان بکنه. اونجا ما فقط از خطبه نبی الله و تذکرات حضرت سجاد علیه السلام استفاده کردیم، تأکید کردیم، کار خاصی انجام ندادیم. خطبه یعنی دعای 44 صحیفه حرف دارد برای ورود به ماه رمضان. و اگر هم رسیدین با اسماء الهی آشنا بشین، پروردگارا به حقیقت خودت توحیدی که مخصوص اولیاء خودت در این ماه هست رو از ما دریغ مدار. یک صلوات بفرست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر و من البقر و الغنم ما حرمنا علیهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما اول حوایا او مختلط به اذمن ذالک جزیناهم به بقیهم و انا لصادقون فا این کذبو که فقل ربکم ذو رحمت واسعه ولا یرد بعثه عن القوم المجرمین. همطور که مستحضر بودید بحث در رابطه با سوره انعام به آیه 145 رسید. سیاق آیات این بود که فرمود اینا رو اهل شرک از خودشون در آوردن که چی حرام است چی حلال است و این نقشه است. وسطای نیمه آخر آیه 144 راز عجیبی رو مطرح کرد، فرمود میدونین این قضیه ای که اینا برای خودشون قانون این حرام است و این حلال حلال است میذارن رازش کجاست؟ لیوزل ناس به غیر علم. اینا میخوان مردم را با این جهلشون بکشونن به انحراف ها. خب چرا؟ یه قاعده است که اگر که تونستن قانون برای بشر بذارن سوار بشر میشه. میخواد جان لاک باشه، شما میگن فکر کنید امروز چرا دنیا سوار مردم است؟ مردم اومدن قوانینی که خدا تعیین کرده بود پشت سر گذاشتن، جان لاک ها و مونتسکیو ها اومدن قانون تصویب کردن. این بساطه که امروز تو دنیا هست اینا را غربیا برای اینکه بر جهان حاکم بشن گذاشتن. ببینیدم که موفقن. اگه اون وقتی که مرحوم شهید بهشتی رحمت الله علیه خبر تصویب اون ماده ولایت فقیه رو به امام دادن، شون میگن امام خیلی خوشحال شده و بعد فرمودن این اقل اقل اون حقی است که فقیه بر جامعه داره، این کمترین است ولی خب حالا شروع خوبی است. چرا؟ چرا اقله؟ برای اینکه باید خدا در تمام مناسبات نظر بده و حاکم باشه. بشر امروز نمیدونه که چه چوب سختی داره میخوره، اینقدر که اصلا عادت کرده است به چوب تحمیل افراد و تحمیل نفس اماره بر مناسبات انسان ها. تمام مناسبات را باید خدا تعیین کنه تا خدا حاکم باشه، هر کی دیگه تعیین کنه اون حاکمه. خب اون نفس اماره است، غیر خدا هر کس هست نفس اماره است. یه وقت فقیه حرف میزنه، فقیه که حرف خدا رو میزنه، غیر خدا و غیر اون که حرف خدا رو میزنه هر چی دیگه باشه نفس اماره است. نفس اماره حاکم بشه بر انسان، انسان را له میکنه، خورد میکنه. اینه که راز قضیه رو گفت. بعد ممکنه کسی سوال کنه که اگه خدا پس سعیش نیست که حرام های خاصی را بذاره، این حرام سازی، این محدودیت های بیجا ریشش کجاست؟ مگه خود خدا محدودیت هایی برای بنی اسرائیل نگذاشته؟ میگه اون قصه چیز دیگه است، بنا اینه که محدودیت های بیجا برای بشر نگذاریم. اینا کلیدش داشته باشی من با جواب کنم خود شما میترسم. گوه این پس آنارشیست است. آنارشیست ها میدونی یعنی چه؟ میگن عصیان کنین در مقابل قوانین مدرنیته. ولی بعد چی حاکم میکنن؟ بازم نفس اماره را حاکم میکنن. ما که اینا نمیگیم، ما میگیم به اقتضای حکم خدا باید جامعه را اداره کنیم. و بعد حکم خدا بسیاریش را با روح انسان ها مدیریت میکنه. خیلی سخته. شما ببینید قانون مجلس تصویب مثلا میکنه، خب چیکار کنن؟ که آقا این کارا بکنید. آن این قانونه میارن مثلا تو شهرداری، میبینید دستان به مردم بس دیگه نفسم نمیتونم بکشم. خب نگذرن، بشر را نپروروندیم که به حکم الهی عمل کنه. بگذرن. یکی از این رفقا میگفت رفتم یه کار ساده داشتم، ماشینم رو میخواستم بدم اوراق کنن، چی از همین کارم کنم. گفت یکی گفت شروع که حساب کرده گفت 140,000 تومان. گفت وای. یکی را دیدیم اونجا گفته میگن 140,000 تومان. گفتم آقا بیان خودم حل میکنم با 5 تومان هر کی. این کدوماش دوره؟ این جنس نگون تحصیل شهرداری آموزش پرورش همینطوره. میگم خشقومشون نمیدونم آقا مجانی مینویسن اس دیگه، یه جور میگم 1,000,000 کمتر نمیشه دولت چرز میکنم. حالا این ریشش کجاست؟ بشر به مشکل افتاده است، عادت دارد به قانونهای مندرآوری ولی نه برای خودش. حالا اگه یکی بیاد بگه همه قانونا برداریم، راست میگه، آنارشیست میشه. بخوایم بذاریم همین بساطه که شما میبینید چیکار کنی؟ پس این خیلی کار خرابه، چطوری درستش کنین تا بشر رو بر نگردونین به عالم قدس و عالم معنویات، یک روز سر به سلامت نیم بره. قانون بذاری اینه که میبینید، قانون نگذاری بدتر از نیست که میبینید. پس چه کار کنیم؟ این بحث عجیبیست که اینجا اشاره کرد و رد شد. شما تعجب میکنید چرا علمای عزیز ما وقتی فلان عالم ها میخونید مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش خیلی فاصله میگرفت از این قوانین و این مدرنیته، چون نا با اون اشراق معنوی که داشتن میفهمیدن این قوانین روح بشر را اسیر میکنه. خب یه روشن فکر از فرنگ برگشته میدید اونجا عجب نظمی هست، اما نمیفهمید تو کتاب کربلا مبارزه با پوچه عرض کرد این نظم معاویه از حسین درش کشته میشه. ما این نظم ها نباید داشته باشیم. این نظم موجود دنیا نظم معاویه‌ای است، یه نظم دیگه میخوای که بتونی بشر را حقش را بشناسی در سایه همدیگه زندگی کنی. بسیاری این قوانین باید نباشد، اما نه اینکه آنارشیست باشد. گفتم از خودتون میترسم، برای اینکه واقعا اینجوره. شما الان بگو این یارو میگه قوانین نباشه، چون عالمی که باید این قوانین نباشد و بشر زیر سایه هم زندگی کنه در الان ما نمیشناسیم. خب معلوم است این قانون وردارید معنیش چیه؟ آنارشیست. اما چی باید بشر ایجاد کنه؟ خیلی کار میبره. گاهی دوستان میگن بحثاتون، مثلا بحثای منو میگم، میگن بروز نیست به این معنا که فردا نمیشه پیاده کرد. راست میگم، حرف با اوناست. بنده هم حرف نمیزنم برای اینکه فردا پیاده بشه، بنده یه افقی را نشون میدم تا آروم آروم تو اون کتاب شیعه و تمدن زایی میبینید، تا آروم آروم افراد متوجه باشن که باید در یه افق دیگه زندگی کنن، راهکاراش فراهم بشه. جایگزینی باید کرد. فعلا که ما کار نمیتونیم بکنیم. مثلا شما فکر میکنین ولایت فقیه نهایت مقصد ماست؟ نه، مقصد ما ولایت امام معصوم است. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بفرماید این مقدمه است تا صاحب اصلی بیاد بهش بدیم. خب حالا ولایت فقیه میشه بگم نمیخوان، خب بیچاره میشیم، در ظلمات قرار میگیریم. اما به این معنا نیست که این همه افق است. ما گاهی رجوعمون به اون رجوع نهایی است، نه نفی وضع موجود. مثلا وقتی بنده مدرنیته رو نقد میکنم، یکی ایراد میگیره میگه خب تو که مدرنیته نقد میکنی، خود چرا ماشین داری؟ نقد مدرنیته یعنی آقا افقی که بشر باید درش سکنا بگزیند غیر اینه. ولی فعلا بشر به عنوان اکل میته باید چه کار کنه؟ چاره‌ای نداره. شرایط طوری است که بشر نمیتونه میشه بدون این قوانین در زیر سایه همدیگه زندگی کنه. یه بحث مفصلیه که آیا قدیما که این علوم نبود، مثلا جامعه شناسی نبود، روان شناسی نبود، این چیزا نبود، مردم چه کار میکردن؟ بعد جواب خیلی خوب میدن، میگن اصلا مردم گرفتار زندگی نبودن که این چیزا رو بخواد. اینا رو بشر وقتی گرفتار شدن، مطابق این گرفتاریشون این وصل پینا رو درست کردن. ولی وقتی شرایط طوری بود که بشر در یه فضای دیگه زندگی میکرد، این علوم به درد نمیخورد. این علوم غریبه است، اومده است که بشر را اسیر کنه در اون اسارتی که خود بشر برای خودش مقدر کرده است. الی ماشاءالله از این حرف ما داریم. یعنی که میگم گاهی دوستان میگن به روز نیست، آپدیت نیستی، به این معنا بنده قبول دارم. بنده معتقدم که وقتی شجره را خوردیم باید بگردیم ورق جنت پیدا کنیم به خودمون بگیریم. ولی یه راه این بود که شجره را نخوریم، نزدیک نشیم به این شجره. خب حالا باید چه کار کنیم؟ باید دوتا کار بکنیم. هم به اعتبار اینکه شجره را خوردیم جمع کنیم ورق الجنه، معنی چه؟ حالا طلب دنیا یعنی چی؟ به این معنی عجیبی داره این آیا. اما به یه اعتبار دیگه آقا برگردیم به اون شرایطی که شجره نخوردیم، که اصلا خودمون رو لخ نبینیم که اینقدر دنبال این وسایل باشیم. چرا بزرگان ما اینقدر نیاز به این ابزارها نداشتن؟ یعنی حوائجشون در یه افق برتری دنبال می‌کردن، یا
نمیدونم اصلا حوائج نداشتم. نه آقا، بهتر از ما حوائج داشتم، زندگی نابی میکردم. به قول اون آقا گفت به جای اینکه با هواپیما بلندشن از این ور شهر برن اون ور شهر، روحشون رو پرواز میدادن در همه عوالم سیر میکردن. شما حالا از اینجا برین نیویورک چی میبینی؟ خب فوقش یه پارکی میبینید، نمیدونم یه ساختمانای بلندی میبینید. خب اگه کسی ماورای اینا زندگی کنه، نیویورک رفتنش کجا؟ میگه اونجا ثروت زیاده. خب ثروت زیاد میخواد چه کار؟ این رزقشه که خدا میده. ببینید در یه فضای زندگی میکردن که این ورقه های جنت که ساعات اینا ولو رفته است، حالا باید یه جوری به خودشون بگن آبروشون نره، اصلا پیش نمه. بنده گاهی تو بحثام از اون زاویه دارم با رفقا حرف میزنم، به این معنا نیست که این زاویه را ازش میخوام چشم بپوشم. این راز عجیبی توی این آیه بود. میگه که نه، ما یه کاری کرده بودیم که بشر بدون این دنگ و فنگ زندگی کنه، با یک سری دستورات ساده و خوب. خب خدا اگه این جوره، پس چرا خودت حرام زیادی، حرام درست کردی برای بنی اسرائیل؟ میگه برای اینکه اینا گناهکار شدن که حرام درست کردیم. حالا ببینید این آیه چیز عجیبیه، آیه 146 نگاه کنیم. و عللذین هادو حرمنا کل ذی زفرن و من البقره والغنم حرمنا علیهم شهومهما. میگه و این که برای یهودیان حرام کردیم این چیزا را، یکی چی را حرام کردیم؟ حیوانهایی که ناخون داشته باشن، مثل اسب و اینا، و بقر و گوسفند، غنم یعنی گوسفند، که حرام کردیم برای اونا. چیش حرام کردیم؟ شهومهما، پی و چرمیش حرام کردیم. الا ما حملت ظهورهما، تازه تو این پیا چربی هم که حرام کردن، اون پیا چربی که پشت نمیدونم بقره قنم است، اونو حرام نکردیم. مختلط به عزمن، اون پیا چربی هم که به استخونا بود، اونم حرام نکردیم. ذالک جزینا به بقیهم، اینا چون عصیان کردن این حرام رو برشون گذاشیم، به طور طبیعی اینا به شجره نزدیک شدن، لخ شدن. حالا یک سری موانع و حرام ها را براشون میذاریم تا برگردن به اون شرایط. و انا لصادقون، ما داریم راست میگیم. این راست میگیم معناش اینجا اینه که قضیه از این قراره، چون اینا میگه آخه یعنی چه، ما میبینیم که کلی حرام توی یهود هست. خب یهودم بنی این مردم حجاز میشناختن. میگه همونم محدودیت های عارضی بود. در آیه 160 سوره نساء صریح‌تر می‌فرماد، میگه فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات اهلت لهم، به ظلمی که یهودی‌ها کردن ما طیبات، یعنی اینا به حقیقتا شهوم و نمیدونم این چربیا و اینا حیوانات حرام نیست، برای اینا چرا حرام کردیم؟ فبظلم، اینا یه ظلمی کردن، این محدودیت ها برای این است که به خود بیان، جمع بشد اون جنبه وحدانیشون، اون کسرتشون برد کنار. اوهلت لهم، یعنی اون چه که طیبات بود و حلال بود براشون حرام کردیم، یکی به ظلمه. آخر آیه میگه و به صدهم عن سبیل الله کثیرا، تبلیغات میکردن مسیر مردم رو منحرف میکردن. پس راز این همه قوانین مندرآوری در غرب چیست؟ سایتاشون است. به صدهم عن سبیل الله خیلی حرفه با، یعنی به اندازه ای که تلاش کنید راه رجوع مردم به خدا را بگیرید، مجبورید قانون بسازید، مجبورید محدودیت ها برای جامعه درست کنید. شما خودتون ببینید بعد از جریان 11 سپتامبر خودشون درست کردن، برفرضم القاعده این کار کرد باشه، القاعده دست خودشون بود. ببینید مردم در آمریکا به قول خودشون چقدر محدودیت دارن، از کنترل تلفن‌هاشون بگیرید تا اینکه میخوان بابا توی فرودگاه میخواد این بار سوار یه هواپیما بشه بره، به قول خودشون میگن اینقدر محدودیت جد کردن که نمیتونیم نفس بکشیم. رازش کجا ببینید؟ وقتی شما مسیر الالله رو بستید برای خودتون، یک سعی کردین ضد مسیر الالله تبلیغ کنین برای بقیه، نتیجهش این میشه خداوند محدودیت های ایجاد میکنه. خب ممکنه بگه خدا که ایجاد نکرد. نه، دلها رو خداوند به مسیر میبرد که بشر دیگه قدم نمیتونه برداره تو زندگی. واقعا شما همین حالا اینکه ببینیم امثال بنده خیلی اذیت میشم از این، حتی این محدودیت هایی که تو کشور خودمون هست، بعضیاش چون من میبینم اینا ریشش در عدم تحمل مسیر الالله هست که بشر اینقدر خودش محدود کرده. چرا نمیذارن مردم اینقدر راحت تر از این زندگی کنن؟ این همه فشار و تضییقات برای زندگی، شما تعجب نمی کنید اگه شما امروز بخواید یک صندوق خونه به ته اتاقتون اضافه کنید، باید برید اجازه از شهرداری بگیرید. صندوق خونه، یعنی اگه یه زمانی مثلا 100 سال پیش هم چیزی میگفتی، مردم سنگکوب میکردن، سکته میکردن. مگه میشه بابا نمیخوایم بیام جلو، نمیخوایم بیام تو جاده، نمیخوایم دو طبقه بسازیم که بگون تراکم. بابا میخوایم این یه دیوار برداریم بذاریم که این اتاقمون بلنده، یه صندوق خونه داشته باشیم، رخت خوابمون رو بذاریم. نباید شهرداری اجازه بدی، بعدم تراکم باید پول بده. آخه تراکم ها برای یه جا دیگه ساختن. تراکم یعنی میخوای به این خونه یه خونه اضافه کنی، یه آدم با بچه و زنش اضافه کنی. این خیابون که کشیدیم برای تو کشیدیم، این که میخواد اضافه بیاد اینجا بشینه براش نکشیدیم، باید پول این خیابون ها اونقدرش بدی. چش، حالا شما بی خود کردین اینجوری تصمیم گرفتین، از اونور پول از دولت میگیرین، نفتمون رو میفروشیم، نفت مال همه از پول میگیریم، خیابون میکشیم. میدونین یعنی 60% این بودجه ها که از دولت هست، بودجه های شهرداری، اسم شهرداری است. خب پس پول نفتم که مال همه است، خیابونم که از پول نفت است. نمیدونم این تراکم چی بود که این آقای کرباسی در آورد، رفت از اروپا یاد گرفت، اومد پدر همه کشور در آورد، اونو کار نداره. حالا این خونه ما یه صندوق خونه بهش اضافه بشه، مثال میزنم تا ببینید خب اینا برای امثال بنده قابل تحمل نیست. چرا؟ چون اینا تضییقات هست برای اینکه بشر دیگه نتونه زندگی کنه. اروپایی که نمیخواد زندگی کنه، اون زندگی رو گم کرده است، با همین چیزا داره نفسش رو قطع میکنه. ما که میخوایم یه ملتی باشیم که زندگی کنیم، جنس تضییقاتمون تضییقات کفر است. اکثر اینا را از اون ملک مدنی بگیر، شهردار اصفهان بود، کرباسچی استاندار بود. اینا من اون روز تعجب میکنم چرا اینا یه روز ژاپنند، یه روز کرند، یه روز لندنند، یه بعد فهمیدیم اینا دارن میرن خط بگیرند بیان. و شد این چه شد؟ تازه حالا میگم انصافا این بنده خدا با اومدن حتی میشه جلوشه بگیرن، ولی فرهنگی که کرباسچی خودش گفته گفت من برم هم اون چیزی که گذاشتم مجبورن همه ادامه بدم، دیدم که تقریبا همون است که شد. مثال است، بایدم خیلی سخت نگرفت. ما باید بتونیم به یک روحانیتی برسیم که زیر سایه هم بتونیم زندگی کنیم. اما اگه هیچ کدوم سایه نداشته باشیم، حالا ببین چی میشه؟ بر هم سوار میشیم. خب حالا شما را بذارن شهردار چه کار میکنیم؟ قول به شما میدم بهتر از اینا که اصلا نیستید. پس کار کجا خراب است؟ کار یه جای دیگه خرابه است. باید مطلقاً بشر در مناسباتش فرهنگ الهی رو حاکم کنه، یک ذره چیزی رو به عنوان حرام بر بشر تحمیل نکنه. این عصبانیت این آیات، خدا عصبانیه، برای که خدا میدونه اینا چقدر خطرناکه. شما میگون حالا چه اشکال دارید بگید که نمیدونم این تکه گوسفند حلال است این حرام است، این گوسفند حلال است. این مسئله اشکال این مورد نیست. اگر بر بشر محدودیت هایی به اسم قداست ها تحمیل کردین، بشر رو از زندگی قدسی باز میکنید، بشر رو وارد یک عالم دیگه میکنید. دیگه بشر نمیتونه راحت با عالم قدس ارتباط داشته باشه، همواره دلواپس از هر لحظه که یه محدودیتی براش ایجاد نکنه. میگه الان مردم دنیا گرفتار چیه؟ همین امروز دیروز مگه مجلس سنای اون یکی، اون مجلس چیه اسمه؟ نمایندگان تصمیم گرفتن که تا 9 سال دیگه دولت اینقدر از مردم بکنید که مجلس سنا زود رد کرد. یعنی طرف تو خونش نشسته، حالا خب حساب میکنه که پول برقش میاد مثلا 50,000 تومان. اونا تصمیم میگیرن، خوب دقت کنین، که پول برق این بیاد 150,000 تومان. خب ای من که کاری نکردم، حالا صبر کن، 150,000 تومان که بیاد، پول داره که چیزی ازشون کم نمیشه، چون این 150,000 تومان 120 تومنش میده تو جیبه کی؟ پول داره. پس کیا ضرر میکنن؟ این مردم. الان میدونی که جنس آمریکا اینه، این که تلاش میکنن این قانون که تصویب کردن، اینا اون دموکرات ها نه، جمهوری خواه ها تصویب کردن. جمهوری خواه ها دست سرمایه داران، اگه مالیات زیاد کنن کی مالیات وقت باید بده؟ بقاله. خب بقاله وقت از کجا میاره؟ از شما باید بگیره. خب شما 100 تومنت میشه چندی؟ 20 تومن. خب میره تو جیبه کی؟ جیبه اون که میلیارد داره، میلیاردر تر میشه. این عالمو ببین چطوری دارن میسازن. امروز این عدم امنیت ریشش کجاست؟ این آمریکا که قبله جهانه، ببینید چطوری دارن مردم توش زندگی میکنن، اصلا نمیتونن زندگی کنن. خب خدا از این جهت اینجا حساس است، میگه حق ندارین برای مردم محدودیت درست کنین. مگه بنا بود مجلس ها بشینن محدودیت درست کنن؟ فرق ولایت فقیه را شما نگاه کنید بابا. ولایت فقیه اون چنان محدود است به حکم خدا، محکوم ترین شخص زیر این آسمان کیه؟ ولی فقیه. تو هیچی از خودش نمیتونه بگه، خدا باید آنی هر کی بگه بهش بگن از کجا آوردی. اینجاست که خدا کنه که ما هرچه بیشتر حاکمیت ولایت فقیه رو در جامعهمون نافذ کنی. به همون اندازه شما ببینید همین اخیراً چرا مقام معظم رهبری بعد از این جریان وزارت ورزش اینقدر عصبانی بودن از دست مجلس؟ یکی از نماینده‌ها می‌فرمودن تا حالا من رهبر هیئت رئیسه و یه سری نماینده‌ها که رفته بودن خدمت آقا، این نماینده گفت من تا حالا رهبر اینقدر ناراحت ندیدم. چرا اینقدر فاصله میفته بین رهبر و مجلس؟ آقای حسینیان نماینده شیراز در شیراز سخنرانی کرده بود طبق صحبت ایشون که آقا فرموده بودن مجلس رسالت کرد، لغت رسالت برای مجلس گفته بود طبق سند. نگاه کنید سخنرانی ایشون در شیراز را. چرا؟ من میدونم لجه. وقتی شما راحت فکر کنید میتونید هر نظری بدید، قانون بنا نبود مجلس اینجور باشه، بنا بود مجلس مقید تر از این باشه، مرز خودش باشه. دیدم یه مصاحبه کرده بودن با یکی از این صاحب نظران، قشنگ گفته بودن این مجلس هستشون، گفته بود بسیار تلخ بود. از چه جهت تلخ بود؟ چرا یه مجلس تلخ میشه؟ وقتی خیلی برای خودش اختیار قائل است. شما هم باشین خونه، اگه بابایی تو خونه برای خودش خیلی اختیار بخواهی باشد این میشه شمر. اگه خانم هم تو خونه قیده، بعضی این خانم ها حواسشون نیست بهش کنن، هرچی به نظرشون میرسه باید عمل بشه، اینا همون آدم بداند. نه، به اندازهی که مقید باشید به حکم خدا و مواظب باشید نظر خودتون رو بر بقیه تحمیل نکنید که افراد رو محدود کنید، نور خدا میاد. من حق ندارم، من خودم که اینجا چه، من حق ندارم به بچم چیزی که مطمئن نیستم حکم خداست تحمیل کنم. فوقش بنده میتونم به بچم میگم بابا به نظر من این میرسه، خودت میدونی، اما بیش از این من چه حقی دارم؟ خواهش میکنم دقت کنید، بعضی ما مسلمان ها خیلی شمر تریم تا این لیبرال ها. از این جهت این لیبرال ها بهترن. ما به اسم دین حرف منیت خودمون رو حاکم میکنیم. این همون شمره، این همون یزیده. نمونه شم این خونه ها تاریک هست از نظر معنوی هم. باب خدا میگه که آقا جدی مسئله این دارم هنوز و انا لصادقون آخر آیه را میگه نه، مسئله جدیه، خدا اینا را به طور اولیه بر هیچ ملتی تحمیل نمی کنه. اینا ظلمی کردن که اینا برشون تحمیل شد. حالا چه تحمیل از سینه یا نمیدونم مجلس سنا دراد، چه از سینه من دراد، بنا نبود اینقدر محدودیت از طرف مجلس برا مردم تحمیل بشه. بنا بود مردم را، این انرژی را صرف کنیم، مردم را نورانی کنیم، معنوی کنیم، نتیجه خیلی بهتر میگرفتیم. حالا مثال میزنم ببینیم. آقا بنده نمیخوام ماشینم را بیمه شخص ثالث کنم، مثال میزنم. خب تصادف هم کردم، خودم میدم. خب کشتم یا رو خودم کشتم. حالا میگن چی؟ همه دون اجباری شد، از میدونین که اد نبود اجباری، همه دون باید بیمه شخص ثالث بکنین، چون یوهو این آقا دقت کردین چطوری مردم رو تحریک کردن؟ اومدن گفتن آقا 160 تا نمیدونم 1600 تا توی زندانان برای چی؟ برای اینکه اینا کشتن یکی را و ندارن بدن، بیچارند و زنشون دارن گریه میکنند و بچه‌هاشون بابا میخواند و ندارند، اینو باید اینا اجباری کنیم. خب بی من چه؟ آخرش شما وظیفه دونه روز قیامت چطوری جواب میدین؟ آقا 1600 توی زندان اینا ماشینشون بیمه نبودن، چی شده؟ تصادف کردن، حالا زندانی هم. خب حالا که چی؟ خب باید یه فکری برای اونا بکنید. چرا اومدین اجباراً حقوقی که مال شما؟ آقا من من که کاری نکردم، شما که کاری نکرده داری تو مثل بچه آدم میری. حالا تصادف هم که خودت میخواستی بیمه کنی. یکی بعضیا خیلی دلواپس هم میان آقا ما امنیت، خب برو بیمه کن. اما چرا اجباری کردید که کسی هم که نمیخواد؟ این حقوق فردی چه ربطی داشت به حقوق جمعی؟ یه وقت خیابونه یه طرفه میکنیم برای اینکه ترافیک نشه، برای همه ضرر داره. اما این همه آنم هم ترزم شما بیرون بریم میگه آقا یارو خیلی پرته. چون من آقا مختصر، تازه اگه این مقدمه رو نگفته بودم این مثال رو نمیزدم. با این مقدمات که گفتم، چون من بخوام اگه اینا بگم بحث رو باید بازش کنم، قبول ندارم که شما بپذیرید. میگوی نه بابا خب چه اشکال داره این بیچاره؟ خیلی خب چه اشکال داره؟ تو برو بیمه کن، من نمیخوام بیمه کنم. تو چرا؟ خب میگن شورای نگهبانم اومد یه استرار گذاشت. یعنی من اگه رفقا گفتن یه با شورای نگهبان صحبت کن، نه من قبول ندارم شورای نگهبان کار درست کردن. حالا که کردن خودم هم بیمه کردم ماشینم اجباری، یا تا اون وقتم بود خودم اجباری، تا نبود بیمه نکردم. من به عمرم ماشینم بیمه نکرده بودم. وقتی اجباری شد، شد قانون، طبق قانون بیمه کردن. چرا شورای نگهبان فردا روز قیامت جواب بنده را بده که آقا شما این اجبار اجتماعی را چه مبنایی گذاشتین؟ میدونین گفتن چی؟ گفتن حکم ثانوی استرار. استرار نیست، 1600 تا زندانی هم دولت بدهشون. خود بده داره میشه بده، داریم توزیع قانون داریم، بیت المال بده. اگه مسترن ندارن، خطاشون هم خطایی است که میگن قتل خطعی، قتل خطعی را واجب است بر بیت المال که بدم. این چی بود گفتم؟ مثال بود زدم. ببینید از این قوانین اینقدر شما نپذیرفتن بیمه شخص ثالثا که اگه یکی اعتراض بکنه میگن پرتس. حالا از این قوانین الا ما شاء الله بشر داره. خسته دون کردم، همین آیه را میخونم دیگه. میخواستیم بحث، اصلا اینا بحث ما نبود. آیه 147 میگه پیغمبر فَإِنْ كَذَّبُوكَ، اگه میگن برو بابا جون اینا رو از خود درآورده، ما باید قانون داشته باشیم، بشر قانون میخواد. فَقُلْ، ببین چقدر آیه عجیبی است. فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پروردگار شما خیلی بیش از اینا رحمت داره، دارای رحمت واسعه. چرا اینقدر پادونه تو پوست کردو گذاشتی؟ چرا اینقدر خودتونو به تنگی دوچار کردی؟ حالا میگه اینا رو خودتون در آوردی. حالا مثالای ساده تر میزنم، ولی این طرزم مثالام ذب بشه. مثلا شما این ازدواجا بی خودی مردم چقدر برای خودشون تنگنا درست کردن. آخه بابا خدا که اینجوری، خدا میگه که آقا تو، شما آقا برو در این خونه خانم بگو که ما چنده، شما دختر داری، دخترتون رو به ما میدی؟ خب اونم بگه بفرمایین تو همونجا خدا دون عقد بخونین اگه بلدین، و عربی حالا تازه اینم فتوا با فرق میکنه، فارسی هم بعضیا بخونید، بعدم دیگه دست زنده بگی برد برو یه جا دیگه زندگی کن. حتما اینا رو که بلدی. پیامبر بالا منبر، همونطور که بالا منبر بودن چندین زن و مرد همونجا تو مسجد چه کار میکردن؟ به هم محرم میکردن. مرده از خونش اومده بود میمد تو مسجد دست زنش هم میگرد برمیدن خونشون. اینه میگن ذو رحمت واسعه. بقیهش چیه؟ اضافه است. چقدر خیلی خوشم اومد از حالا نمیگم همه این کارو بکنم، ولی اونجا که میشه این اردن از اون جهت که هنوز عقد دینیشون مردم اونجا مثل ما رضاخان نداشتن که اجبارشون کنن متجدد بشن، مردم هنوز قبیله‌ای زنده میکنن. یک ماه پیش بود جشن چند زنی گرفتن. منظورشون هم چی بود؟ که حساب کردن که آماری که گرفتن 3 زن آماده ازدواج و 1 مرد دارند. اومدن توصیه کردن که چی؟ آقا بیاین و برای اینکه این موزل خب موزل خیلی خطرناکه، این شما اون 2 زن چه کار میکنن؟ اگر که دیدن که شوهر ندارن خب میافتن پا شوهر شما. فکر کردی وقت حالا از وقت تا حالا فکر کردی شوهرت مال دز، حالا میبینی که اصلا دیگه نداری. چون وقتی هم که حرام شد میدونی که حرام برای نفس اماره لذیذتر است دیگه، وقت سراغ زن خودش نمیاد. تا حالا اگه 3 زن داشته باشه چند تا زن داره؟ 3 زن داره. اما اگه 1 زن داشت اون 2 هر جایی شدن چی؟ میره سراغ اون 2 بیکار که اونا نمیشینن. متوجه این که خب حالا شما حساب اسلام مثال بوده. خب معلومه زارت من نمیخوام اینجا انصاف از دستم، بعضی مردا اونجوری حواسشون نیست ارتباط عدالت ها رو اون سلامتی که باید ازدواج کنن، ازدواج همسری به عنوان یک نجات اجتماعی است و یک ارتباط صحیح ارتباط ها رو مختل میکنن. خیلی مصیبت داریم، من گاهی برام زنگ میزنن معلومه از انصاف خیلی گاهی مرد داره آیت نمیکنن. اما حرفم اینه این مثال همینقدر بیشتر نگیرید. خدا میگه پیغمبر بگو اگه بهت گفتن دروغ میگی، این قوانین قوانینی است که باباهای ما گفتن خدا گذاشته است. در آیات بعدی میگه بگو اگر راست میگن شاهد بیاری. بعد میگه پیغمبر دروغ میگن، اگه شاهد هم آوردن شاهد رو دروغ میگن. آخره آیه 150 رو ببینید، میخوام فضا از دست بدون نره. قل هلم شهداکم الذین یشهدون. پیغمبر اینا از خودشون در آوردن این ممنوعیت ها را، بگو شاهد بیاریم. ان الله حرم هذا، شاهد بیارین که خدا این چیزا رو حرام کرده است. ولی پیغمبر ممکن است بگن نه باباهامون گفتن تو کتابامون نوشته است. اگه اینا رو هم گفتن محل نذا، بی خود میگم. فان شهدوا فلا تشهد معهم، تو نپذیری باشون شهادت ندی. لا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا، اینا هوس از پیروی نکن. یعنی نظام سالم نظامی است که اینقدر محدودیت نداشته باشه. اینا رو گذاشتن الهی نیست، اگرم گفتن الهی است دروغ میگند. یه جمله حضرت امام دارن فدای این مرد بشم، جرأت میخواد. صفحه 4 وصیت نامه میگه ما تا حالا به این خوبی من نمیتونستم یه جایی اینو بگم. میگه ما مفتخریم که زنان و مردان ما دوش به دوش هم در صحنه های سیاسی اجتماعی نظامی در صحنه، و مفتخریم که زنان ما در مقابل تضییقاتی که آخوندهای درباری براشون ایجاد کرده اند سرباز زدن. داره چه خطی میده؟ میگه خانوما خیلی این چیزا که به اسم دین تو حلقتون کردن اینا نیست. برو از خود امام بپرس معنی چیه با. ولی من اگه این جمله رو امام نگفته بودن جرئت نمی‌کردم. بریم ببینیم این که میگم صفحه 4 وضعیت نامه‌ای که ارشاد اسلامی چاپ کرده، این که بیشتر مشهور است تو صفحه 4ش وسط صفحه ظاهرا پاراگراف دوم. یعنی امام داره میگه آقا یه سری اینا به اسم دین است، دین نیست. و انشاءالله اگه آینده یه مقداری طلبه های شجاع ما بیان وسط، بازخوانی میکنن یه سری این دستورات. این نیست، یه سری این دستورات به این سختی نیست. خب اینجا داره میگه که پیغمبر بگو که پروردگار من ذو رحمت واسعه. ولی به پایت ولا یرد و بعثه عن القوم المجرمین، مجازات خدا برای اونایی که مجرمن. اینجا مجرمن یعنی چه؟ یعنی به مردم چیزای الکی تحمیل میکنن، حرام و حلالای الکی مشرکانه مثل همون دوران مشرک میذارن، محدودی ها جامعه. میگه فکر نکن خدا از سرتون دست بر میداره دا. بعثهو یعنی اون خشم و غضب خدا، لا یرد، رد نمیشه این مجازات، میاد بردون حاکم میشه و ضربه را میزنه. یکی از ضربه هاش همین که جامعه ما نه، الان وقتش دیگه اینجا نی، جامعه ما واقعا بسیاری از این فسادها ریشش در تنگناهاست. خودمون محدودیت برای خودمون درست کردیم، چوبشو داریم میخوریم. این چوب خیلی سنگین است، نمیفهمیم.
نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطک. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مصفایی که این قرآن نورانی بر اون نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی به هر نحو که میدانی، به هر شکل که رحمت تو واسع است، فرج با برکت مولای من را تسریع بدار. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به ما، برای ما پایدار و مبارک بدار. مقام معظم رهبری، این امید ما برای ادامه انقلاب رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی محفوظ بدار. مسئولینی که شبان روز جهت احیای دیانت و عدالت و برگشت به شعارهای اصلی انقلاب تلاش می کنند و از هر اتهامی خسته نمی شوند رو موفق و مؤید بدار. پروردگارا به حقیقت اولیاءت که جانانه و مردانه وارد ماه رمضان شدند و بهترین نتایج را نصیب خودشان کردند، خدایا ما را از عالی ترین برکات این ماه محروم مدار. پروردگارا به حقیقت صاحب شب قدر، ما را از برکات شب قدر محروم مدار. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد.